السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العربين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اولا تبریک عرض میکنم ایام پرنور دهه کرامت و میلاد فرخنده حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا پیشا پیش به همه عزیزان و جمعاً به محضر مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاة و السلام و ارواحنا لتراب مقدم الفدا. امیدواریم انشاءالله بر جامعه ارادتمندان حضرت رضا علیه السلام مبارک باشه، هم برکات مادی هم برکات معنوی انشاءالله بر جانشون و جسمشون و زندگیشون انشاءالله بیش از پیش نازل بشه و به برکت این میلاد خجسته غم و اندوه از دلهای دوستان حضرت زدوده بشه، به ویژه در عرصه‌های مجاهدت در راه خدا عزیزانی که در خطوط مقدم مشغول جهادن، مشغول خدمتن. انشاءالله همه از عنایات خاص الهی و از جوایز الهی در این ایام بهره‌مند باشن. نکته مهمی که خوب همه ما بهش توجه کنیم و به خاطر بسپاریم، در کنار نام مقدس حضرت رضا علیه السلام، این لقب رضا اینقدر شهرت پیدا کرده که به منزله اسم برای حضرت قرار گرفته که ما وجود مقدس او رو دیگه حتی به اسمش کمتر یاد میکنیم که علیست، بلکه با همین لقب حضرت رو میشناسیم. مواردیست که لقب خلاصه غلبه میکنه بر اسم، شبیه همین مثال در بین ائمه علیهم السلام نمونه های دیگه هم داریم، مثل فرزند عزیزشون که باز به لقب جواد شهرت دارن و این غلبه داره در بین. خب راجع به این لقب پرنور مطالب فراوانی هست که سر این لقب درباره حضرت چیه. رویون فی السما، رویون فی الارض، در بعضی از روایات هست که موافق و مخالف درباره حضرت یک چنین احساسی رو دارن، احساس رضایت رو دارن. ولی در حقیقت میشه گفت که این لقب نورانی در ضمن یادآور قله فضائل انسانی است، یعنی انسان مؤمن در مسیر کمال و در سیر منازل بندگی اگر برسه به مقام فرخنده رضا دیگه به اوج رسیده، حقیقتا قله است، بعدش دیگه منزل فناست. یعنی رضا در قرآن کریم مسئله رضا به صورت طرفینی بین عبد و مولا قرار گرفته که شما همین تعبیر شناخته شده رضی الله عنهم و رضو عنه این رو باش آشنا هستید، و تعبیر دیگری که هست راضیتن مردیه، اینا تعبیری است که در کلام الهی هست. ببینید طرفینیه، رضی الله عنهم و رضو عنه، کسانی رو که خدای متعال معرفی میکنه در مراتب ایمان یه مرحله‌ای رو برای اونها معرفی میکنه حضرت حق، که در اون مرحله هم خدای متعال از این بندگانش راضی است، هم خداوند از اونها راضیه، هم اینها از خدای متعال راضی هست. در این فهرست معمولا مرضی بودن اینها مقدم بر راضی بودنشونه، رضی الله عنهم و رضو عنه. اما در اون تعبیر دوم مقام راضی بودنشون مقدم داشته شده، راضیتن مرضیه، این که در این مسئله هم لابد یک لطیفه ای هست. علی تقدیر در همه این تعابیر ملاحظه میکنید که به صورت یک تقابل عاشقانه مطرح شده، مثل یحبهم و یحبونه و امثال اینها، یک چنین مقابله های اینجوری هست. یا در باب ذکر هم همین مسئله بین عبد و مولا هست، مثل اذکرونی اذکرکم و چیزای شبیه این. به هر حال این رتبه که انسان برسه به یک مرتبتی که از نظر حسن باطنی، از نظر حسن ظاهری، از نظر فعل و قول و عرض به محضرتون اخلاق و افکار اونی باشه که مولا میپسنده، این چنین کسی مرضیه پروردگار متعال قرار میگیره. در مراتب کمال ایمان اگر کسی مسیر رو در صراط مستقیم به شایستگی طی کرده باشه، میرسه به یک مرحله‌ای که از قول الهی، از فعل الهی، از تدبیر الهی، از تقدیر الهی نه تنها گردی، غباری به ذهن او، به فکر او، به دل او نمیشینه، بلکه ذیل همه اقوال و افعال حضرت حق، چه درباره خود او، چه درباره هرچه که هست، او حالت خوشنودی داره، راضی است. رضا معمولا در برابر سخط تعریف میشه، البته گاهی در برابر بعضی از تعابیر دیگر هم قرار میگیره. نوعا رضا نقطه مقابل سخته. بله، این حالت تو فارسی میگیم خوشنودی یا پسندیدگی، میپسنده، احساس خوب داره، احساس مثبت داره درباره هم تقدیر الهی، هم قضاء الهی، هم بفرمایید فرمان حق، هم افعال پروردگار متعال. یک چنین حالی داره. علت چیه؟ یعنی چجوری ممکنه یک کسی برسه به یک چنین مقامی؟ خیلی مقام بالایی ها، امتحان درش هم امتحانهای بسیار سختیه، خیلی ها اونجا رد میشن. بعضی ها به مقام صبر میرسند، در امتحان صبر موفقن، اما در امتحان رضا نه، صابره اما گلمنده. صبر بر مصیبت داره اما گله داره، صبر بر معصیت داره اما گله داره، میگیم نمیشد ما انجام میدادیم، انجام نداده گناه رو، تحفظ کرده، خودشو نگه داشته، اما باطنن از این که نتونسته اون لذت گناه رو دریافت بکنه گله منده. یا صابر در مقام طاعت، انجام میده طاعت الهی رو، حج بالاخره میره دیگه، صبر میکنه بر اعمال و افعال و مناسک و بالاخره هزینه ها و برو و بیا و. یا در جهاد همینطور، یا در نماز همینطور، یا در روزه همینطور، صبر میکنه، انجام میده اما گلمنده. حالا نمیشد مثلا این نمیومد به گردن ما، اینجوری باطنن اینجوری. حالا اگر کسی به مقام صابرین رسید، در هر سه محور، در برابر فرمان الهی، چه امرش، چه نهیش، چه فعلش، تقدیر یا قضا، در همه محورها بی تفاوت بود، یعنی گله نداره، باز هم به مقام رضا نرسیده، یعنی از اون رتبه هم اومده جلوتر، صبر میکنه اما در صبر هم نمره گرفته اما گله نداره، این میشه صبر جمیل. بله، اینم صبره اما صبر زیباست، صبر جمیله، اما باز دون رضاست. اگرچه در بعضی از مصادیق اینها با همدیگه میشن، ما حالا با یک دقتی داریم عرض میکنیم، رضا بالاتر از اینه، یعنی در همه این مواردی که عرض کردیم شخص مؤمن احساس خوب داره، احساس خوشنودی داره، مثل یک کسی که نعمت بهش رسیده، یعنی امر الهی رو نعمت میدونه، نهی الهی رو نعمت میدونه برای خودش، بلا رو نعمت میدونه، هم داره نعمت میدونه از طرف خدا، ملاحظه کردید؟ چه در تشریع، چه در تکوین، چه در فعل، چه در قول، هرچه که از طرف حضرت حق بهش برسه این احساس خوشنودی داره، خوشحاله. این حالت رضا اینه، راضیه، یعنی اینه. این خیلی مرتبه بالاییست، یک اوجیست. حاصل تربیت توحیدیه رضا. رضا میوه شجره طیبه توحیده. توحید مراتب داره، اون مراتب توحید حبی ازش رضا به دست میاد و چیده میشه. اونجایی که ارتباط انسان با مولا میشه ارتباط، بفهمید، از سر محبت، یعنی میره تو مرحله حب، میره تو مرحله عشق. ارتباط انسان با مولا وقتی که در این مرحله قرار گرفت، حاصلش میشه رضا. خواستیم در کنار این میلاد مسعود و فرخنده و به مناسبت این لقب پرفروغ و دلارای حضرت علی ابن موسی علیهم السلام، این ویژگی برجسته رو هم یاد کرده باشیم تا از خدای متعال تمنا کنیم، بخوایم. این نفس راضیه رو از خدای متعال تمنا کنیم، نیل به مقام رضا رو، که راضیتن به قضائک، راضیتن به قدرک، نفس انسان اینجوری بشه. راضیتن به بلائک، راضیتن به امرک، راضیتن به نهیک، همش راضی. خوشگذرانان عالم نائلان به مقام رضا هستند در حقیقت. یعنی که در این عالم به معنای فنی کلمه خوش میگذرونم اینا، و الا این عالم چون درش امر و نهی و قضا و قدر و عرض نظرتون فراز و فرود و قبض و بست و شکست و موفقیت و پیری و جوانی و بیماری و سلامت و همه این چیزا با هم دیگه قاطی پاتیه دیگه. اینجوریه دنیا، اینجوریه طبعش. اینه این مقام اسفل، یک چنین مقام است. هانت علی ربها، محیطش یک چنین محیطیه دیگه. فقط کسانی که در اون مرتبه باشن بهشون خوش میگذره. اون میگه پسندم آنچه را جانان پسندد، هرچه که او پسندیده برای من، امر باشه، نهی باشه، مصیبت باشه، بلا باشه، قضا باشه، قدر باشه، این همین خوشه. فقط اونا که بهشون خوش میگذره، و الا الباقی گاهی بهشون خوش میگذره و خیلی وقتهای بیشتر گرفتار انواع اقسام ناخوشی ها هستن. این دنیا اینجوریه، جز برای نائلان به مقام رضای الهی. اگر کسی به اونجا رسید دیگه خوشه دیگه، در بلا خوشه، در مصیبت خوشه، در طاعت خوشه، در نفی معصیت خوشه، همه جور خوشه، خوش و خرم. این خرمی اون چیزیست که انسان باید در پرتو شخصیت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام، انسان از خدای متعال تمنا کنه. و البته شاید بشه گفت نزدیکترین راه برای نیل به مکارم اخلاق که قله مکارم رضاست، بهترین راه و نزدیکترین راه هم اتصال به مقام شامخ انسان کامله که در حقیقت مجمع همه زیبایی ها و فضائل، اونم در اوج، ولی خدا و انسان کامله دیگه. این مطلبی که گفتیم یک یادآوری کرده باشیم. نه خیر، نه، اون شکر بازتاب رضاست. بله، از عزت منزلتی دونش رضاست، نه فوقش. بله، مقام شاکرین پایین تر از مقامه. بله بله، اون خیلی عرض میکنم قله است دیگه، تقریبا بالاتر از او دیگه تصوری نداره، که معمولا ازش تعبیر میکنن دیگه به مقام فنا در اون سلسله. بله، مقامات. خب بریم سراغ بحث جاریمون از صحیفه مبارکه. شما این دعا رو که میخونید و باش انس میگیرید و انشالله محقق بشه به کسی به حقیقت اونچه که در این دعای 46 صحیفه مبارکه سجادیه است، حاصلش اتفاقا همین مقام رضاست، یعنی بازتابش در روح انسان، چون تربیت توحیدیه دیگه، این توحید نامه، یعنی کسی به این باور برسه که خدای او چنین کسیه و این شرح جمال اوست و این در حقیقت جلوه های لطف اوست. اگر کسی به چنین باوری برسه به مقام رضا میرسه، به چنین باوری راجع به حضرت حق تبارک و تعالی برسه، یعنی حقیقتا محقق بشه به حقیقت این دعا، وجودش و قلبش تحقق پیدا کنه، به اون رتبه انشالله نائل میاد. خب ما چند جمله رو براتون خوندیم، رسیدیم به اینجا که یا من یدعو الی نفسه من ادبر عنه. بله، تا اینجا رو جلسه گذشته خوندم براتون. خطاب به پروردگار متعال اینجوری عرضه داشته میشه: ای کسی که ید او الی نفسهی من ادبرم، کسی رو که قهر کرده، پشت کرده، دور شده از جایگاه لطف الهی، فرا خوانده میشه، اونم با این تعبیر زیبایی که داره. من جلسه پیش توضیح مختصری عرض کردم و یادتون باشه عرض کردم رابطه‌ای که خداوند تبارک و تعالی با بندگان گریخته و گناهکار خودش داره با اونچه که در کلام الهی هست، در قرآن کریم هست، واقعاً هیچ توصیفی نمیشه راجبش کرد از شگفتی که این چه رابطه ایه با گناهکاران. از نظر زیبایی این رابطه، جاذبهش، شکوهش، کرمش، سیادتش، خیلی رابطه عجیبی که تو این یک کلمه خلاصه شد: یا من یدعو الی نفسهی من ادبر عن. و یا من لا یغیر النعمه. ببینید در دستگاه الهی اگر خداوند تبارک و تعالی نعمتی رو به کسی داد، طبق سنت الهی این نعمت متناسب با اینکه مادی باشه یا معنوی باشه و در عالم خاص خودش از یک در واقع تضمین و ثباتی بهره مند میشه. دقت کردید؟ یه جمله‌ای بود، اونو باید بهش فکر کنید که نعمت اگر از طرف خدای متعال به کسی یا به جمعی، به قومی داده شد، متناسب با ظرفیت خود اون نعمت که مادی باشه در محیط ماده، معنوی باشه در محیط معنوی، این گرفتار تبدیل و تغییر نمیشه. سنت الهی است. حتی یغیرو، بله، ما به انفسه، آیش هم که همینه دی، ان الله لا یغیرو ما به قوم، یا نعمتن انعمها علا قوم، که اونم تعبیر دومیست در قرآن کریم، حتی یغیرو ما به انفسه، لا یغیر عامه در اون آیه اول، ولی در اون آیه دوم که فرمود نعمتن انعمها علی قوم، خاصه که ناظر به نعمته. لذا از جانب حضرت حق وقتی یک کسی مشمول نعمتی قرار گرفت، این نعمت برای او تثبیت میشه از طرف حضرت حق و خدای متعال اون نعمت رو تغییر نمیده. بله، یک فرض هست و اون اینه که خود اون شخص نگهداری نکنه، با کفران، با ناشکری، با ناسپاسی. ممکنه در ارتباط با نعمتهای مادی بفهمید خوب این نعمتهای مادی به صورت طبیعی در معرض زوالندیه. عرض کردیم در ظرف خودش، در ظرف خودش تغییر نمیکنه. دقت کردید دیگه؟ در ظرف خودش، یعنی محیط ماده، نعمتی که داده میشه یک ظرفیتی داره، در اون ظرفیت خاص خودش این نعمت استقرار داره و شخص ازش بهره وافی و کامل رو میبره. ظرفش که تمام شد، عملش که تمام شد، او بالاخره متحول میشه به نعمت دیگری، جایگزینش میشه، اون دوره خودش سپری میشه. تمام نعمت‌های مادی این یک واقعیته، اون ازش تعبیر نمیشه به تغییر نعمه، بله، چون اون نعمت رو این شخص بهره‌مند شد، کامیاب شد، در ظرف خودش بهره‌مند شد از نعمت جوانی، در ظرف خودش کامیاب شد، بهره‌مند شد از نعمت، بفرمایید، بینایی، از نعمت شنوایی بهره‌مند شد، در اون عمد خودش و ظرف خودش بهره‌مند شده، که بالاخره طول الحیات بخشی از زندگیه، چون اون اصلا اینجوری تعریف شده، بنابراین اصلا تعریف داره، اندازه داره، عمد داره، زمان داره و اجل داره. اون در ظرف خودش این شخص بهره‌مند میشه. اگر در ظرف خودش نعمت برداشته شد از کسی، در اون ظرفش از او گرفته شد، گرفتار تغییر شد، ریشه این تغییر به خود اون شخص برمیگرده یا به اون گروه برمیگرده که نتونستند حق اون نعمت رو که شکر باشه ادا کنن. ولی از جانب حضرت حق نعمتی که خدای متعال به بندش میده اون نعمت رو در ظرف خودش برای او تثبیت میکنه. نعمت‌های معنوی از این فراترن، امتداد دارن، دوام دارن. اونجا این معنا فهمش آسان‌تره در مورد نعمت‌های غیر مادی. علیکم السلام. نعمت‌های معنوی اینجوریه. حالا نعمت معنوی در مورد اشخاص باشه یا در مورد جامعه باشه، اینجوریست. وقتی قرین شکر شد، یعنی شخص از خودش ظرفیت نشون میده. شکر یعنی ظرفیت ابراز شده انسان در برابر نعمت. از خودش که ظرفیت نشان داد، این نعمت بر او حفظ میشه، بلکه توسعه پیدا میکنه، اضافه میشه، گسترش پیدا میکنه. این قاعدشه. از جانب خدای متعال اینجوریست، تغییری در نعمت نیست. حتی یغیرو ما به انفسه. بله، اگر اینا از خودشون ظرفیت نشون ندادن. کم شکری و ناشکری نعمت رو تغییر میده. کم شکری و ناشکری که در یک بیانی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدید که اونجا حضرت فرمودند اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. یعنی اگر یه نعمتی به شما رسید، مواظب باشید که با قلت و شکر، یعنی با کم شکری، انتهای اون نعمت، اوج اون نعمت رو از دست ندید، فراری ندید اون نعمت رو از خودت. این قاعدشه که اگر کم شکری باشه یا ناشکری باشه، این زمینه تغییر نعمت. حالا در مورد اقوام، مثل نعمت عزت، مثل نعمت آزادی، مثل نعمت استقلال، مثل نعمت بالاتر از همه اینها نعمت ولایت الهی است، ایناست دیگه که اگر برای یک قومی این نعمت‌های الهی خلاصه از جانب حضرت حق داده شد، عطا شد، اینا تا بتونن از خودشون ظرفیت نشون بدن، این نعمت دائمه، ثبات داره، دوام داره و بقا داره. حتی یغیرو ما به انفسهم، اگر نه. در مورد نعمت‌های فردی و چه در مورد نعمت‌های اجتماعی، ما در کنار هر نعمتی مبتلا، خود نعمت، خود اینکه نعمتی داده بشه درش ابتلا و امتحان هست. حفظ نعمت، نگهداری نعمت ابتلاء دیگری است که اگر شخصی از این امتحان سربلند بیرون بیاد، سربلندیش هم با شکره، یعنی از خود ظرفیت نشون بده. در قرآن کریم ناسپاسترین قومی که معرفی شده قوم بنی اسرائیله که خداوند تبارک و تعالی به نص کلام الهی، به نص قرآن کریم، حضرت حق تبارک و تعالی اونها رو در واقع مورد لطف حقیقتاً شگفت‌انگیز خودش قرار میده. قوم بنی اسرائیل که ماجراهای اونها رو شما آشنا هستید، مطالعه کردید، در قرآن کریم هست. ضرب المثل قومی که اینها بارش نعمت‌های الهی دربارشون هست، اون دشمن قوی و قدر قدرت قوی شوکت رو خدای متعال جلو چشم اونها مچاله کرد، جلو چشم اونها. بعد هم بهشون یادآوری کرد که ما اگه یادتون رفت که همین بود، فرعون بود، یوزب به ابناءکم و یستحیی نساءکم، که بلای عظیم داشتید شما، چه شرایط سختی داشتید. و بعد دیگه حالا در بخش‌های مختلف بعد هم می‌فهمد انی فضلتکم علی العالمین، ولایت موسوی به شما هدیه شد، از اونجا که آزادتون کرد خدای متعال، از این طرف یک چنین نعمت بزرگی رو به شما داد. بعد هم به برکت حضور حضرت موسی علیه السلام از نظر وحی تورات برای شما مهیا شد، کلام الهی، هدایت الهی، ذکر الهی در اختیار شما قرار گرفت. از برکت حضرت موسی شما علاوه بر اینکه به نعمت آزادی رسیدید، به نعمت‌های بیشمار دیگری هم دست پیدا کردید. زمین و آسمان برای شما نعمت باروند. این هست دیگه نارو که قرآن میگه. یه قوم اینجوریست. و از این جماعت ناسپاستر به خودشون هستند. در برابر این نعمت‌ها رفتارهایی که این جماعت از خودشون میدن یک رفتار خیلی عجیبیه. که دیدید دیگه اونجایی که یک غیبت مختصری حضرت موسی علی نبی نو علی و علیه السلام داره، که همین ایامه که ما الان داریم میگذرونیم در ماه ذی‌قعده. ماه ذی‌قعده همون غیبت صغرای حضرت موسی بن عمران علی نبی نو علی و علیه السلامه، که میدونستنم اینا به اینام گفت که من میرم برای دریافت وحی الهی، میعاد دارم، میقات دارم، ملاقات دارم. به همین صراحت. بعد هم جناب هارون علیه السلام رو جانشین قرار داد در بین اونها. وقتی برگشت چی شد؟ آیه و وعدنا رو حالا چند روز دیگه میخونید، اول دهه ذی‌حجه، 30 لیله و اتممناها به عشر، 10 روز هم اضافه کردیم، فتم میقات ربه 40 لیله. بعد هم گفت که دقامه خلاص این هارون در بین شماست، خلیفه منه. به هارون هم گفت که اصله فلا تتبع سبیل المفسدین، سفارش ها رو گرد رفت. 40 روز، 40 شبانه روز قیبت حضرت موسی علیه السلام. وقتی برگشت چی دید؟ و فعز الله هم سامری الله اکبر، دید اینا داره گوساله میپرستن. که اگر آیات قرآن رو بخونید، اوج اون خشمی که از حضرت موسی علیه السلام در این فراز و فرودهای این دوران نبوت اون حضرت هست، یکیش تو این ماجرا است که بیشتر هم متوجه کرد به هارون، چنان او رو گرفته، محاسنش رو گرفته، گفت یا ابن عم به چی بهش بگه؟ گفت داداش جون گفت که این عواطف او رو تحریک کنه، چون این تأثیر داره دیگه، چی بگه حالا؟ دید این داره سرشو از بدنش جدا میکنه، این ریششو گرفته داره میکشه از سر عصبانیت. گفت یبن عم لا تأخذ برأسی و لحیتی بل بلحیتی ولا برأس. گفت این خودتون ولم کن دیگه، من کم نگذاشتم، بالاخره وظیفه‌مو در برد انجام دادم. بگذاریم، می‌خواستم عرض کنم اینم یادتون باشه که از مصادیق برجسته اون ناسپاسی که حاصلش تغییر نعمت‌هاست درباره این قوم بنی اسرائیل. بارش نعمت‌ها، آزادی، شرف، استقلال، احساس حیات، نعمت‌های مادی، نعمت‌های معنوی. و در همه مراحل یک قوم قرقرو، نقنقو، عرض به محضرتون، یک قوم ناسپاس، یه جاهای بیعدب، به بیعدبی هایی باید از خودشون نشون دادن، عجیبه اینه که تو قرآن هست. خب این هست حاصلش دیگه، سرگردانی و خفت و خاری و ذلتی است که میبینید تمام هم نمیشه براشون، تمام هم نمیشه. اینه ایشون هم که باقی موندن همچنان توی وضعیت متشتت، آشفته، ناآرام، ولو مثلا به لحاظ قدرت های مادی و ظاهری هم نصیب هایی دارن، ولی در این حال بسیار خلاصه در معرض انواع و اقسام تلخ کامی ها هستند. این هست ادامه داره این وضعیتشون. بله، این از اون مصادیق. برای جامعه ما هم عبرت بزرگی است ماجرای حضرت موسی علیه السلام. نعمتی که به مردم ما داده شد از نظر رتبه همسنگ اون نعمته، واقعا عجیبه. یعنی این نعمت انقلاب اسلامی و ذیلش، این فهرست بلندی از نعمتها که حقیقتا به ملت ما داده شده، که اگر یه وقت انسانی بشین از سر انصاف نگاه کنه، کاری میدید مثلا بگه که یک دقیقه، یک ثانیه زندگی در این ایام رو با هزار ماه زندگی در اون ایام تاریک پر از ذلت و خفت و خاری و مسکنت و عقب ماندگی و مرگ در واقع استعدادها و اینا نمیتونه مقایسه کنه، قابل مقایسه نیست. ملت ما خوشبختانه به خاطر شکرگزاری جمعیش و ظرفیتی که از خودش نشان داده، به حمدالله نعمت رو تونسته تا به حال در خودش حفظ کنه. امیدواریم انشاءالله در آینده هم بتونه صیانت کنه. ابتلا داره این نعمت، همراهش امتحان هاست دیگه. امتحان این رتبه های جدید میگیره، انواع و اقسام فتنه ها، فتنه اقتصادی داره، فتنه سیاسی داره، فتنه فرهنگی داره. انواع و اقسام این فتنه ها و امتحان ها، سخت و آسانش هست، بوده هست. نظامی پشت سر گذاشته ملت، ظرفیت های خوبی پیدا کرده ملت ما. دائما هم میبینید امتحان های پیچیده تر و سخت تر هم میشه. در باطن اینها برای ملت ما ظرفیت های جدیدی تولید میکنه که اگر بتونه انشالله خودش رو حفظ کنه، رتبه بالاتری میگیره برای ایفای نقش های بزرگتر انشالله رحمان. این چیزایی که گاهی میبینید، سختی ها و فراز و فرود هایی که هست، اینها بله امتحان های سخت تره برای کلاس های بالاتر. الان اینجوریه دیگه. امیدواریم انشالله ملت هم که میگیم دیگه، اعم از اونایی که سر کارن، مسئولیت دارن، وظیفه های خاصی دارن، که برای اونا این امتحان ها سنگین تره، تا کسایی که در شرایط معمولی تر و عادی تر مسئول زندگی شخصی خودشون هستن و ضمناً وظیفه های اجتماعی هم همشون دارن. برای همه این امتحان ها هست دیگه، این فراز و فرود ها هست. انشالله از این مرحله هم که یک مرحله خاصیه، انشالله ملت عزیز ما سربلند بیرون میاد از این شرایط فتنه گون و دشواری هایی که هست در زیست عمومی مردم. انشالله حاصلش ارتفاع درجه و رتبه است که بتونه مسئولیت های بزرگتری رو انشالله در پیش برد آرمان های الهی در مسیر ظهور انشالله به خوبی بتونه از آتش بر بیاد انشالله. منتها خب تو شرایط سخت معمولا مراقبه و دقت و تلاش و اهتمام و این هست. امتحان ها اینه. حالا مسئولین یه جور امتحان میشن، مردم یه جور امتحان میشن. اونهایی که دسترسی به منابع مادی شخصی و وسیع دارن، یه جور امتحان میشن. یه کسی گفتم به خدا، گفتم ببینید مثلا توی این امتحان اخیر یه عده زیادی باختن، یعنی سقوط‌های عجیبی میکنن از نظر شخصیتی. مثلا اون کسی که منابع مالی زیادی هم خیلی نداره، یه فصل خونه داره اجاره داده به یه کسی، امتحان شدن. بعضیا خوب کامیاب بودن تو امتحان و خیلی هم باختن. یعنی کسی که یه دفعه یه شب اجاره منزلشو مثلا دو برابر میکنه به این مستأجری که از موالیان امیرالمؤمنین علیه السلام تو شرایط بالاخره عادی اقتصادی یا دشواری اقتصادی هم از او رو میگذاره تو تنگنا، داره امتحان میده. بله به دو شرط عادی امتحان، همین هست امتحان دیگه. میگم همه یه جوری امتحان میشن. اون کاسبی که قیمت جنسایی رو که خیلی هم عادی تهیه کرده یه دفعه غیر عادی، اونی که دیگه تا اونی که احتکار میکنه، تا اون کسی که دیگه مثلا یه دفعه اختلال تو بازار ایجاد میکنه. خب به جای اینکه خود تو اگر امکانی داری حالا که شرایط سخت شد وقت بله ظرفیت نشان دادنه، بیای کمک کنی، مراقبت کنی، اونایی رو که تو شرایط سخت قرار میگیرن دستگیری کنی، گره از کارشون باز کنی. این هست دیگه، اینجا امتحان هاست. برای اون، برای کسانی که مسئولیت دارن امتحان های بزرگ و سخته که بتونن درست تدبیر کنن، درست کار کنن، به قول حضرت آقا جهادی بیان وقتی میبینن شرایط سخت‌تر شده باید تدبیرشون رو بیشتر کنن، خدمت رو عرض کنن، حضورشون رو بیشتر کنن، امید بخشیشون رو بیشتر کنن، مجاهدتشون رو بیشتر کنن تا از این شرایط بالاخره بتونه ملت خوب عبور کنه. همه یه جورایی دارن خلاصه امتحان میدن تا اون کسانی که در معرض این سختی ها هستن که مثلا حالا یک فشاری به زندگی مادی او وارد شده، آیا یه دفعه مثلا نسبت به اصل انقلاب، نسبت به این همه بالاخره الطافی که الهی حضرت حق تبارک و تعالی داشته چه حسی پیدا میکنن، چجوری قضاوت میکنن، آیا میزان تحملشون چقدره؟ این هست دیگه، خواستم عرض کنم اینا امتحاناتیست که هست. ولی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. اگر پولدارا، سرمایه دارا، فقرا، گرفتارا، اینا تو اینجور امتحانات خوب بیرون بیان، از امتحان سربلند بیرون بیان، اون کسانی که دستن در کار هستن سربلند بیرون بیان، نعمت حفظ میشه. اما اگر یه وقت نه، ببازن، از عهده برنیان، به هم فرمید فریب دشمن رو بخورن، بیفتن تو دامهایی که هست تو اینجور شرایط سخت که حالا یه کمی هم سختتر خواهد شد، چند وقتی این همجوره یه دوره دشواری داره. امتحانها خیلی امتحانهای متنوع و فراوان و سختیست دیگه در این شرایط و اینا. حالا قرض اگر زبانم لال، به وقت ملتی نتونه اون نعمتهای بسیار عظیم و بزرگی که مثلا یه وقتی حاضر بوده برای به دست آوردنش از جوانهاش بگذره، از همه چیزش حاضر بود، از مادی، نعمتهای مادی تا نعمتهای دیگری مثل مثلا عزیزترین کسانش رو حاضر شده بگذره تا تو یک چنین شرایطی تنفس کنه. این ملت یه وقت اگر این ظرفیت رو از دست بده، گرفتار همون مثلا نقها و گرفتار همون ناشکری ها و اینا بشه، به خدا پناه میبریم. بله که انشالله نخواهد شد. بالاخره سرجمع امتحان تا حالا که خوب اومده، مردم خیلی مردم نجیبی هن. خیلی نجیبن، خیلی. حالا از بعضی از این حرف و حاشیه هایی که این طرف اون طرف گفته میشه بگذارید، که بعضیش هم انسان دیگه به طرف حق میده. بالاخره تو دشواری هایی که هست، تنگناهایی که هست، ولی سرجم نگاه میکنید ببینید ملت چه فهمی از خودش داره نشون میده، واقعا تحسین برانگیز ها، چه فهمی، چه ظرفیتی، چه خدمت رو از کن سرجم. اونایی هم که تو این امتحانات میبازن عمدتا مترفین و این خوشگذرانان و این کسان که پولای بادوورده و امثال اینا رو دارن و ثروتای بادوورده و نامشروع و اینا، اونا بازنده های اصلی اونان. انشالله متن ملت به لطف خدای متعال تو این امتحان سربلند میاد، اون وقت عزتش میره بالاتر در سطح جهانی، در بین چشم ملت‌های دنیا، حتی در چشم دشمن میبینه مثلا این ظرفیت رو تو مردم مشاهده میکنه. بله انشاءالله دوستان ما هم، حالا چه اونایی که اینجا هستن، چه اونایی که این مطالب رو میشنون، چه در جای دیگه، تو این شرایط هممون داریم امتحان میشیم. امیدوارم انشاءالله هممون امتحانهای خوب بدیم و انشاءالله از دست مولا درجه بگیریم. و یا من لا یغیر النعمه ولا یبادر بالنقمه. اینم واضحه که خدای متعال در عقوبت تعجیل نمی کنه. این لا یبادر به معنای همین شتاب کردنه، شتاب نمی کنه در عقوبت. و یا من یثمر الحسنه حتی ینمیها. این یا لا یبادر بالنقمه رو که میدونید دیگه، در قرآن کریم با همین تعبیر آمده که ولو یعجل الله الناس بالشر استعجالهم بالخیر. اگر اینجور که مردم در خدمتون عرض کنم امورشون شتاب میکنن، عجله میکنن، خدای متعال میخواست در عقوبت اونها عجله کنه، چیزی باقی نمیموند. لقضی علیهم اجلهم. در جای دیگه فرمود اصلا کسی باقی نمیموند. اگر خدای متعال میخواست با شما حساب کنه سریع در همین دنیا، مبادرت بکنه به حساب، از این روی این کره زمین چیزی باقی نمیموند که در لحظه منطور، نه خدای متعال بخره مبادرت به نقمت نمی کنه. بله ولا یبادر به نقمه. و یا من یثمر الحسنت حتی ینمیها. این تعبیر هم خیلی تعبیر دلنگیزیه دیگه. می فرماد خداوند تبارک و تعالی حسنه ای رو که شما انجام میدید به ثمر می رسونه. یثمر الحسنه یعنی این حسنه به معنای همون وسیعه خودش، حسنه از بنده خدا صادر میشه، این رو حضرت حق دریافت میکنه، در محیط اراده الهی قرار میگیره. خدای متعال این حسنه رو مثل یک بذری در محیط کرم خودش پرورش میده. یثمر الحسنه حتی ینمیها، اینقدر که این اگر یک حسنه انجام داده حداقل 10 حسنه دریافت میکنه، پرورشش میده دیگه، نه بفرمایید 700 برابر، نه 7000 برابر، نه 7 میلیون برابر. هر چقدر که این زمینه داشته باشه در محیط لطف الهی این پرورش پیدا میکنه. که اون دفعه یه مقدار به مناسبت این رو من توضیح دادم ذیل اون و یشکر و یسیر ما یعمل له و یا من یشکر و علی القلیل و یجازی بالجلیل، همین تعبیر رو دیم. اینجا با یک تنوع در تعبیر یک مطلب لطیفی داره گفته میشه در که خدای متعال چگونه رفتار میکنه با بنداش. یثمر الحسنت حتی ینمیها، اما نقطه مقابلش فهمون و یتجاوز عن السیئه حتی یعفیها. بله اما درباره سیئه و گناه تا تو اون کسی هستی که میبخشی، میگذری، چگونه گذشتنی و چگونه عفوی، اونگونه که گویا هیچ وقت گناهی در کار نبوده. یا عفوی ها منو جیره محوش میکنه، هیچ اثری و نشانه ای و سابقه ای و چیزی از اون سیئه باقی نمیگذاره. وقتی میره زیل نام عفو و پروردگار متعال اینجوری میشه دیگه، یا عفیه ها محوش میکنه، هیچ اثری ازش باقی نمی. خب انصرفت الامال دون مدا کرمک بالحاجات. ببینید ما آرزوهای زیادی داریم، قلب ما مملو از انواع و اقسام تمناها و آرزوهاست، درسته؟ می‌فرماد آرزوها با خودشون حاجتهایی رو به درگاه حضرت حق حمل میکنن، حاجاتی رو. آرزو از دلش چی به در میاد؟ حاجت. حاجات چیان؟ حاصل آرزوها هستن. این حاجتها وقتی عرضه میشه به مقام کرم حضرت حق، میخواد بگه که قبل از اینکه مبدل به حاجت باشه برآورده شده برمیگرده. انصرفت الامالو دون مدا کرمک بلحاجات، یعنی همه برآورده شده وقتی میره در ساحت کرم پروردگار متعال، رسیده اونجا هنوز، یا تعبیر لطیفترش اینه که هنوز نرسیده، هنوز به ساحت کرم نرسیده، برآورده شده برمیگرده. انصرفت و امتلعت، تعابیر خیلی تعابیر هنرمندانه و می‌بینید چقدر زیباست. و امتلعت به فیض جود که اویت و طلبات. این بالاخره کاسه های گدائی و طلب که تقدیم میشه به ساحت قدس ربوبی، میگه همه پر برمیگرده، پر میشه. امتلعت به فیض جود که اویت و طلبات، تمام این ظرف ها و کاسه های طلب که عرضه میشه به ساحت قدس ربوبی، اینا همش پر برمیگرده. حالا شما اگه خواستید اینو تحلیل کنید، عنایت دارید دیگه، که ما چون چه ما چه هر چه که هست، ما سراپا فقریم دیگه. یعنی نگاه کنید ببینید لحظه لحظه میلیون ها که چه عرض کنم میلیارد ها کاسه طلب از وجود جناب عالی به ساحت قدس ربوبی عرضه میشه. حواستون نیست منتها شما، فقط اونی نیستش که در محیط شناخت شما هست که من فلان چیز رو از خدای متعال میخوام. میلیاردها طلب در وجود شما هست که به شکل این کاسه هایی از دست فقر شما به ساحت غنی مطلق خلاصه عرضه میشه. همه هم پر برمیگرده، پر برمیگرده که تو اینجا الان نشستی. یکی از اون کاسه ها اگه خالی برگرده که اوضاعت به هم میریزه که، یکیش اگه خالی برگرده. اینا دائم عرضه میشه. امتلعت به فیض جودک اویت و طلبات. قرار طلب رو فقط نیارید ذیل اون مطالبه هایی که آگاهانه تقدیم میشه، هزاران برابر او، میلیون ها برابر او طلب هایی است که از وجود شما به صورت ناآگاهانه و به صورت تکوینی عرضه میشه به ساحت قدس ربوبی. و همین را امتلعت به فیض جودک اویت و طلبات. اینجوریست. بعد فرمود و تفسخت دون بلوغ نعتک صفات. این جمله خیلی جمله بلندیه، این جمله و تفسخت دون بلوغ نعتک صفات. ببینید مولا به ما اجازه داده که او رو وصف کنیم به صفاتی. همین اسماء الحسنا و صفات الهی که به سر زبانهای ما انداخته و به ما اجازه داده که ما او رو با این نامها بخوانیم، با اینها او رو یاد کنیم. اینا صفات الهی هستن. میگه که در این جمله میگه که و تفسخت دون نعتک از صفات، این صفات به سوی تو تقدیم میشه ولی به مقام نعت تو نمیرسه، همه متلاشی میشه، چون هیچ کدام اینها شایستگی توصیف تو رو ندارن آنچنان که حقشه. لذا همه قبل از این که به مقام نعت تو برسه همه فروپاشی میکنن. الله اکبر. اینجا که رسید حضرت یک چکامه عاشقانه این بند رو ببینید، قل اینجا اوج میگیره، فلک العلو الاعلی فوق کل آل فالجلال الامجد فوق کل جلال. کی میتونه توصیف کنه تو رو؟ کی میتونه درک کنه مرتبت شأن تو رو و جلال و مجد تو رو؟ چه کسی میتونه؟ اینا از کسی ساخته نیست که. همه این اوصاف بر اساس ظرفیت معرفتی بندگان تو هست. لذا بهشون اجازه دادی، امکانو براشون فراهم کردی که میدونی که از بزرگ اعظم نعمتی که از اعظم نعمتهایی که به ما داده شده همینه که فرمود اینها نامهای حسن من هست، شما با همین اسما منو بخونید. فدعوه بها ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خب بگید کریم، رحیم، غفور، عفو، علیم، سمیع، بصیر. خب همین هستی، راهاییست برای عرضه این معرفت ناچیز به ساحت حضرت اجازه داده باش اینجوری حرف بزنیم. ولی این اوصاف قبل از این که بخواد از سمت شما پرواز میکنه، ولی قبل از این که به ساحت قدس ربوبی برسه متلاشی میشه، از اون راه پیدا نمیکنه به مقام نعت او. فلک العلو الاعلی فوق کل آل والجلال الامجد فوق کل جلال. اونجا که کسی بهش راهی نداره که، کسی راهی نداره که. انت کما اثنیت علی نفسک ففوق ما یقول القائلون. حتی اون کسایی که به مرتبه کمال رسیده باشن اون هم میگه که ما عرفناک. بله، این سخن کیه؟ سخن نبی اعظمه. فما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. حق معرفتک اون که قابل انجام نیست که، برای کسی قابل انجام نیست. گفت فقط تو خودت میتونی خودت رو توصیف کنی. انت که ما اثنیت علی نفسک، بله فقط خودت. بقیه به اندازه اون سعه معرفتی خودشون رسم بندگی رو ادا میکنن و تو از مقام لطفت و کرمت این امکان رو براشون فراهم کردی. و الا تفسخت، خیلی تعبیر عجیبه، تفسخت دون نعتک از صفات. همه اینا میرسه به ساحت قدس تو که حرکت میکنه بالا میاد، اونجا همه متلاشی میشه و میریزه و گسسته میشه. انت کما اثنیت علی نفسک و فوق ما یقول القائلون. فلکل علو الاعلا فوق کل آل فالجلال الامجد فوق کل جلال. البته این تعابیر حضرت خیلی قابل ترجمه اینجوری هم نیست دیگه، از امثال ما هم ساخته نیست و در نمیاد. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به لطفش و کرمش بهره ما را از این معارف ناب فوزافزون کنه. همونجور که با خبر شدن دوستان، یکی از بندگان صالح خدا به معنای دقیق کلمه، از دوستان حق، این ستاره قدر اول اخلاق، عرفان، معنویت از آسمان تهران غروب کرد. حضرت آیت الله آقای شیخ مرتضای تهرانی، اخوی بزرگ حاج آقا مجتبی تهرانی علی الله مقامه و شریف. ویژگی این مرد الهی ناشناخته بودنشه. خود ما به یک مناسبتی خلاصه راه نمیداد دیگه، خواستیم یه مقدار خیلی با زحمت دیگه با یک واسطه تراشی و امثال اینها تونستیم یک چند ساعتی یک مصاحبه ای از ایشون گرفتیم. شاید طولانی ترین مصاحبه ای که با ایشون انجام شده به خاطر لطفی که داشتن همونی بود که با ما انجام دادن و باز خدا رو شکر. مقامات معنوی ایشون، مقامات علمی ایشون، مستور بود، مستوری داشت. از لحاظ رتبه های معنوی حائز رتبه های بسیار بالایی بود که اینا رو شما در پیام حضرت آقا میتونید ببینید و درک بکنید. آقای حاج آقا مرتضی بیشتر برای خواص بودن، یعنی یک مأموریتی داشت برای تربیت خواص. در جلوه های عام ایشون خیلی حضور و ظهوری نداشتن، بیشتر پشت صحنه ایشون امداد رسانی میکرد و کمک میکرد و دعا میکرد و اشراق داشت، ولی در جلوه ظاهری نه، مستوری میکرد نه. ولی خب از مصادیق اولیاء خدا بود. خدا متعالیشون رو با اولیاءش محشور کنه و این مصیبتی رو که واقعا وارد شده بر ما، بر مخصوصا اهالی تهران، واقعا اینا رو ما نمی فهمیم یعنی چیه ابعاد یک چنین مصیبتی. وقتی یک چنین بندگان صالح برگزیده نورانی اینا رحلت میکنن، از مصادیق سلومه سلمتون لایست و دهاشه، خیلی سلمه سلمه بزرگ و ایناست. به حال این وارد شد بر تهران، منتها چون نمیشناختن کسی هم خیلی فقدانشون رو درک نمی کنه جز اونایی که اهلشن. اونایی که اهلشن میفهمن که چه ضربه ای وارد شد. تو خدای متعال انشاءالله جبران کنه که فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. انشاءالله از خزانه لطفش و کرمش حضرت حق جبران کنه. امیدواریم کسانی انشاءالله جانشینی کنن برای اینا، افاضه بشه بهشون، ظرفیت داده بشه از اهل الله، اونا بتونن این حالا به قدر ممکن این خلاها رو جبران کنه انشاءالله الرحمن. انشاءالله خدای متعال ایشون رو با اولیاء خودش، با مقربان درگاه خودش، با محمد و آل محمد مشهور کنه. از ناحیه ما هم بهترین پاداش ها رو به این انسان الهی کرامت کنه انشاءالله، بهترین پاداش ها رو. از ویژگی های آقای حاج آقا مرتضی این بود که خب تربیت شده دستگاه امام راحل بود، از نظر دستگاه فکری مشرب فقهی، این دو برادر هر دو تربیت شده های حضرت امامه. حاضر آقا مرتضی میگفتش که به خود من ما یه جلسه رفتیم به مفضل صحبت هایی شد، این اسرار رویشون اونجا برملا میکرده که بماند، ولی ضمن در ارتباط با رابطه خودش با حاج آقا مشتبه میگفتش که میگفت من خیلی هوش عجیبی داشتم. حاج آقا مرتضی میگفت مطلب یه بار یعنی یک بار میخوندم، یک بار تمام کتاب تو ذهنم بود، یه جلسه میرفتیم درس استاد همش تو ذهن من بود. حاج آقا مشتبه نه، هی باید میخوند، هی باید مثلا مطالعه میکرد و دقت میکرد. بعد میگفت من وقت اضافه میآوردم برای کارهای دیگه، بعد بابام اینجا دیدید نگران میشن که این چرا درس نمیخونه چرا مطالعه. بعد میگفت مرحوم خونم مرد بزرگی بود حاج عبدالعلی که پدر ایناست، آره خلاصه خاطراتی داشتم. دقیق ایشون اخوی بزرگتر بوده، بعضی درس ها رو هم حاج آقا مشتبه پیش ایشون خونده. بله هر دو بالاخره شاگرد امام راحل بودن، اون مشرب رو داشتن از نظر فقهی و اخلاقی تربیت شده های امامه. در صراط مستقیم انقلاب هر دو عاقبت به خیر شدن و موندن، این خیلی مهمه چون بعضی ها نموندن، اینا نه، اینه باز از ویژگی هاشونه که موندن با امامین انقلاب موندن، یعنی هم با امام راحل مؤسس هم با خلف صالحش موندن، با رهبر حکیم و عالی قدرمون برای شخصیت هایی در این تراز امتحانش سخت‌تره. خب با امام بودن یعنی با استادشون بودن، اما با ایشون به قدر فرمید این برای اینا امتحان ها سخت تره. خوب موندن و خوب یاری کردن و خوب همکاری کردن و بله در فتنه ها و امثال این ها صراط مستقیم خیلی ایشون شیفتگی خاصی هم نسبت به آقا داشتن از نظر مراتب معنوی که در یک افشاگری ایشون در یک مصاحبه‌ای گفته یه چیزایی رو راجع به آقا نمونم دیدید، میگه خب خودم میبینم، خب اونجا دیگه از جمله معدود مواردی بود که یه رازی برملا شده اینجاست، ولی خب کاش قدر بدونن بقیه که اونچه که امثال این رجل الهی دیدند و ما ها نمیتونیم ببینیم با چشم اینها ببینیم، قدر بدونیم. بله اینجا خدای متعال این فرصت رو میده که ما از چشم این انسانهای برگزیده بتونیم ببینیم بعض از مراتب معنوی رو که در شخصیت رهبر عزیز و عالی قدرمون هست. که خب درباره آقا خب مراتب معنوی ایشون خیلی مستور و ناشناخته است، بیشتر اونجا که هست در این بخش آشکارشه بگه. لذا از این فرصت حضور یک چنین بندگان شایسته‌ای باید دوستان استفاده کنن برای شناخت مراتب باطنی بله این آقای عزیزی که خدا متعال نعمتش رو درباره ما با وجود او تمام کرده. بله دون المعصوم در سلسله بالاخره نواب الان نعمت تمامه، واقعا خودم تا نعمت شد تمام کرده با یک چنین رهبری آقایی. کیف کنید واقعا، کاش قدر بدونیم، همه قدر بدونیم و انشالله خودم تا نعمت رو حفظ کنه برای ما. بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی علالله، اونم همینجور بود. آقای مشکینی هم خب صاحب مراتب باطنی بود، البته در ظاهر هم یه جلوه‌گری هایی داشت، کتاب چقدر نوشت، آثار داشت، منبر داشت. حاج آقا مرتضی نه، نداشتن این چیزا چون که مأموریت های دیگه ای داشت ظاهرا. عرض به حضرتون آقای مشکینی در اون شب قدر آخری که در قم شرکت کرده بودن، یکی از دوستان میگفت من کنار ایشون نشسته بودم، اومدن برای افاضه نتونستن، سرطان پیشرفت کرده بود و اون اواخر عمر شریفشون. خب یه شب رو ایشون معمولا تشریف میبردن برای شب قدر، اون شب ایشون اومد نتونست منبر بره، پایین نشست. بعد ایشون میگفت من نزدیکشون نشسته بودم، بلنگو رو دادن ایشون چند تا دعا کرد فقط، و در اون دعا ایشون یه جمله، اون دعایی که کرد به زحمت تونست دعا کنه در اون حال، جملهشون این بود که خدایا تو میدونی که رهبری امت اسلامی حالا به این مزامین منحصر در این آقاست، منحصره در رهبر عزیزمونه. بعد میگه که خدایا او رو تا ظهور امام زمان برای ملت حفظ کن. یعنی این کیفیت رهبری، این اوج، این سعه وجودی، این چیزی که خدای متعال به آقا داده، یعنی منحصر به فرده. با این مقدمه که دوتا کلمه گفته بود خدایا او رو حفظ کن تا ظهور امام زمان برای ملت حفظ کن، امیدواریم خدای متعال توفیق قدر شناسی بده. قرار یکی از جاهایی که حاج آقا مرتضی دیگه قرار از کف داده یا بالاخره بنا بوده که یه رازی مثلا برملا بشه، اون رؤیتیست که در باره نماز آقا داره، که حالا اونو ببینید بخونید اون متن رو. پاسدار اسلام بود به نظرم، با ایشون مصاحبه کرده بود مجله پاسدار اسلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى الله عليه وسلم.